أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومنها إنه لم يسفر بإثبات تجرد القوة الخيالية للإنسان صار متحيرا في بقاء النفوس الساذجة الإنسانية بعد البدن، فاستر تارة إلى الغول بطلانها كما في بعض رسائله المسمى بالمجالس السبع، على أنه معترف بأن جوهر الغير الجرمي لا يقتل ببطلان الجسد، وتارة إلى القول بأنها واقعية من جهة إدراكها لبعض الأوليات والأمور. از جمله مسائلی که حکمای مشرع عموماً و ابن سینا نسبت به او به نتیجه نرسیدن و باعث اضطراب برای آنها شد این است که آنها از یک طرف نتوانستن قوه خیال انسان را مجرد بدانند. وقتی قوه خیالی انسان مجرد نبود، خب انسان ها تا زمانی که در حد تجرد خیالی و مساوی هست که میگن هنوز مجرد نشدن، تجردی براش قائل نیستن. کسانی که به مرحله عقلی میرسن، خب به تجرد عقلی میرسن. از یک طرف میفرمایند انسان بعد از رهایی از بدن در برزخ باقی است و در قیامت باقی است. این بقا زیر سر تجرده، چون هر موجود مجردی ابدی است. این اصل کلی. اون انسان هایی که به تجرد عقلی رسیدن، خب بر اساس همین قاعده بعد از مردن باقی هم چون مجردن و هر مجردی باقیست. اما اون انسان هایی که به اون حد از تجرد عقلی نرسیدند، به تعبیرشون اون نفوس ساذجه، نفوس ساده، اون مردمانی که به اون رشد و تعالی و ترقی عقلی نرسیدند، در حد خیال زندگی میکردند، چون قوه خیال مجرد نیست و این نفوس در حد تجرد نرسیدند، اینها بعد از مردن تکلیفشون چیست؟ از یک طرف به تجرد نرسیدند، بقایشون بعد از مردن وجه نداره. از یک طرف خب نفوس انسانی بخوایم رأی به بطلانش بدیم، اینم کار آسانی نیست، لذا مضطرب شدن. در بعضی از اقوالشون ابن سینا قائل به بطلان شده، گفته نفوس ساذجه بعد از مردن از بین می روند، این باقی نیستن. و در بعضی از اقوالشون می فرمایند اینها باقی هم منتها در حد همون ادراکات اولی و عمومی، نه در حد بالاتر. و منها انه ابن سینا لم یسفر به اثبات تجرد القوة الخیالی للانسان. ایشان برای اثبات قوه خیالی انسان ظفر نیافتند، موفق نشدند که این را اثبات کنند. لازمه عدم اثبات تجرد قوه خیالی این است که سار متحیرن، فی بقاء نفوس سازجت الانسانی، این نفوسی که در حد خیالند بقای اینها چگونه خواهد. این تحیر او را به این استرار رسانده، فستر تارتن الالقوب بطلان ها، نفوس و ساتجه از بین می روند. اون طوری که کمافی بعض رسائل المسما به مجالس سبعه در اونجا اینجور فرمودن، دلیل بطلان این نفوس ساتجه هم اینه، الا انهو معترفون به ان الجوهر الغیر الجرمی لا یبطلو به بطلان الجسد. این مطلب رو اعتراف دارن که جوهر مجرد با بطلان جسد باطل نمی شود. انسانی که به مرحله تجرد بار یافته باشد باقیست، چون هر مجردی ممکنه ازلی نباشد ولی ابدیست. پس این نفوس چون مجرد نشدن از این قاعده کلی استثنا. ما میگیم هر مجردی ابدیست، اگر موجودی مجرد نبود ابدی هم نیست. و تارتن الالقول به انها، این نفوس ساذجه گفتن باقیتون منطقه من جد ادراک حال بعض الابلیات و العمومیات، گرچه اون معارف بلند عقلی رو درک نمی کنن، اما در همون حد ادراکات اولی و بدیهیاتی که درک میکنن، چه در تصور و چه در تصدیق، در همین حد میمونن. بالاخره حالا در این قول دومیشون این حرف همواره باقی است، بالاخره با ادراک بعض اولیات عمومیات اینا مجرد میشوند یا نه، مجرد نشده میمانند یا مجرد شده میمانند. بالاخره این سوال همواره در این جهت ازشون باقی است. مرحوم صدر المتعالین می فرمایند به این که و کل من له قدم راسخ فی الفلسفه یعلم ان نشأة الاخره نشأة ادراکیه علمیه و النفوس العقلیه قوامها به ادراک العقلیات. می فرماید هر کسی که قدم راسخی در فلسفه برای او بوده باشد، سعمی از فلسفه عائد شده باشد، او می داند که نشأه آخرت نشأه ادراکی است، حیات آخرت حیات درکی است. ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار دار ادراک است. و کل من له قدم راسخ فی الفلسفه یعلم ان نشأة الادراکیه نشأتون، ان نشأة الاخره نشأتون ادراکیتون علمیه. و این مطلب را هم باید دانست که مفاهیم کلی در موطن مجردات بدون خصوصیاتشان وجود ندارن. صرف مفهوم کلی بدون اون خصوصیات جزئی و شخصی در موطن تجرد راه ندارن. یعنی اگر ما میگوییم نشأه آخرت نشأه ادراکی است، نه به این معنا که نشأه مفهومی است، نشأه ادراکی است که موجودات دراک در اونجا هستند، نه صرف این که موطن مفهوم ادراکی است. صرف مفهوم ادراک نه، با اون خصوصیات شخصیش. و شیء لا یمکن ان یوجد بالمعنى العام ما لم یتعین ولم یتزود. نفسی که عقلی باشد قوام او به درک معقولات است، و شیء لا یمکن ان یوجد بالمعنى العام، شیء مادامی که معین نشود و مادامی که ذات خاص پیدا نکند یافت نمی شود. این یه اصل کلی است که اشیاء ما لم یتشخص نمی‌شود. مفاهیم کلی بدون خصوصیات فردیشون تشخص ندارن. مفاهیم کلی در موطن مجردات بدون تشخص یافتن و تزود یافتن اونجا راه ندارن، چون شیء مادامی که معین نشده تعین پیدا نکرده و مادامی که ذات خاص پیدا نکرده این در هیچ موطن یافت نمیشه. و شیء ما و شیء لا یمکن ان یوجد بالمعنى العام ما لم یتعین و لم یتزود، مادامی که تعین و ذات خاص پیدا نکرده باشه. خب و ای سعادت للنفس فی ادراک شیء فی ادراک الشیء و الممکن العام او الخاص. شما میدید ممکنه نفوذ ساذجه در موطن قیامت باقی باشن منتها به همون ادراکات اولیات و عمومیات، مفاهیم کلی رو درک میکنن، حالا چه تصوراتشون رو یا تصدیقاتشون رو. صرف این که این مفاهیم کلی رو بخوان ادراک بکنن، این چه سعادتی برای اونهاست؟ و شیء و ای شیء و ای سعادت للنفس فی ادراک الشیء و الممکن. خب شما میگید اینا در برزخ میمونن دیگه، هستن. خب در برزخ چه لذتی عاید اینا میشود مگر درک مفاهیم کلی؟ برای انسان سعادتی است، برای انسان لذتی است صرف یه سری مفاهیم کلی. این چه سعادتی برای ایناست؟ اینا بمونن با چه سعادتی؟ و ای سعادت للنفس فی ادراک مثلا مفهوم الشیء رو درک میکنه، مفهوم ممکن عام رو درک میکنه، مفهوم ممکن خاص رو درک میکنه در تصورات، یا حالا درک میکنه از شیء رو به مفهوم میده. خب این چه سعادتی برای اونست؟ چه در موطن دنیا، چه در موطن قیامه. در موطن دنیا هم همینطور صرف درک اینا مفاهیم این چه چیز آیدش میشه؟ مفاهیم مال ذهنه. چه چیز آید جان انسان میشه؟ چه چیز سعادت انسان رو تأمین میکنه؟ و ای سعادت للنفس فی ادراک الشیء یعنی مفهوم شیء و الممکن العام او الخاص، یا در ادراک تصدیقیات بدیهی او به ادراک ان الکل اکثر من جزئی. خب این مفهوم کلی بدیهی اولیه که ان الکل اکثر من جزئی، خب اینو فهمید چه چیز آیدش شد، چه سعادتی براش به وجود اومد، چه لذتی از این میبره. او به ادراک ان الکل اکثر من جزئی او به ان المساوی للمساوی مساوی و ما یجری مجرا، این از این تصدیقیات بدیهی یا تصورات بدیهی. این که در برزخ و قیامت باشن و صرف ادراک عمومیات و بدیات اینچنینی، این بود و نبودشون چه فرقی میکنه، چه سعادتی برای اونست. و کما ان فی هذا العالم لا یمکن وجود و امر به مجرد کونه جوهرا مطلقا او کیفا مطلقا ما لم یتحصل نوعا مخصوصا له صورت مخصوصه فکذا لا یوجد شیء فی العالم العقلی. همونطوری که در عالم طبیعت ممکن نیست وجود یه امر مجردی که از اون جهت که جوهر باشه مطلق یا کیف مطلق، تا زمانی که اینا تحصل نوعی پیدا نکنن، تا زمانی که خصوصیات نوعی پیدا نکنن، تا زمانی که تشخص پیدا نکنن، در اینجا قیاب نمیشن. در عالم عقلی هم همینطوره. و کما ان فی هذا العالم، عالم طبیعت، لا یمکن وجود و امر به مجرد کونی جوهر عقلی مطلق یا به مجرد کونی کیف مطلق ما لم یتحصل نوعا مخصوصا له صورت مخصوصه، در اینجا اینجوره، فکذا لا یوجد شیء فی العالم العقلی بل یکون احد موجودات ذلک العالم به مجرد کونه شیئا ما او ممکنن ما او جوهرا ما لم یسر ذاتا عقلیتا مخصوصه، ذاتی نباشد که اینا را درک کنه، در ریاض نمیشه دیگه. یعنی این کلیات باید تشخص و تعین در زواد پیدا بکنه، متزود بشود بدون ذات، به مفاهیم که اونجا میشه. این یک مسئله که به نظر ایشون به فرماده ابن سینا با این فرمایشاتشون نتونستن این رو حل کنن و مشکلشون زیر سر اینه که قوه خیال را نتونستن تجردش اثبات کنن. حالا اگر کسی بگوید که ابن سینا بعدن قوه خیال را مجرد دانستن، خب این حرف هم دیگه، یعنی اگر ابن سینا قوه خیال را مجرد دانست، نفوذ حیوانی را مجرد دانست و در پایان هم خیلی از این نظراتش عوض شد، میگیم ایشون نظراتش عوض شده و تعبیرشون تو اشارات دارن که مثلا حرف رو مطرح میکنن، بعد اشارتن میفرماد و تحت آزا سرون تو اشارات اینا رو داشتیم. خب اینجا میگیم ایشون از مشرا فاصله گرفته دیگه، ولی حکمای مشرا حرفشون گیر. و منها یکی دیگر از اون اشکالات و مسائلی که ابن سینا و حکمای مشرا براشون حل نشد اینه که انه زعم ان النفوس الفلکیته لم یبق لها کمال منتظر الا فی اسهل قرض و ایسر قرض و هی ان نسب الوضعیه لاجساد. خب از یک طرف ابن سینا قائلن برای، یعنی برای افلاک نفوس قائلن که افلاک دارای نفوسن، از طرف دیگر میفرمایند نفوس افلاک اینها کمال منتظری ندارن که به او برسن، کمالی برای اینها نیست که با داشتن نفس و حرکتهاشون به اونجا برسن. تنها چیزی که اینا دارند همان است که اون نسب وضعیه و اجساد اونها، این نسب وضعیه رو باید این نفوس جا به جا کنن، کار دیگه برای اینا نیست. انه زعم ان النفوس الفلکیته لم یبق لها کمال منتظر الا فی اسهل قرضه، چون حرکت جوهری رو در نفوذ فلکی راهی نیست، بنابرای زعم ابن سینا، پس تمام حرکات نفوذ فلکی برای آن است که این نسبت‌ها و اوضاع به فعلیت بیایند. قائل به نفوذ برای افلاک هستند، حرکت جوهری در اونجا راه ندارد و تنها هدف حرکت‌های نفوذ فلکی این است که این اوضاع اونها نسبت های اونها به فعلیت برسه. در همین حد این لم یبق لها کمال منتظر، یعنی کمالی برای اینا نیست الا فی اسهل قرزن و ایسر عرزن، در اون پایین ترین مرحله و نازل ترین کاری که هست به فعلیت رسوندن اوضاع و نسبت است. و هی ان نسب الوضعیه لحساب و هازا، یعنی این هست که هدف نفوذ فلکی فقط تغییر اوضاع باشد. و هازا عند البصیر المحقق رأی سخیف و اعتقاد فاسد، تو یک موجودی نفس ناطقه داشته باشه، کمالی که برای او متوقع است فقط در همین حد تغییر اوضاعشون بوده باشه، که فقط ریختشون عوض کنن، جاشون رو تغییر بدن، فقط در همین حد. فَإِنَّ النفس مادام وجود عن نفسی ناقصت الذات غیر تامت الهویه مفتقرتون الالجسم لیسیر آلتن لها فی تحصیل کمال الوجودی. نفس تا زمانی که به مرحله عقل نرسیده، نفس با حفظ عنوان نفسیتش این ناقصت الذاته، ولی وقتی به مرحله عقل رسید حرف عوض میشه. نفس تا زمانی که به مرحله عقلی نرسیده با حفظ عنوان نفسی، فإن النفس ما دام وجود عن نفسی است ناقصت الذات است غیر تام الهویه، هویتش نارساست، مفتقرتون الالجسم، نیازمند به جسم و بدن است که به وسیله اون بدن به کمالش برسد. لیسیره این جسم و این بدن آلتن لها برای نفس فی تحصیل کمال الوجودی. متشبثتون بهی لضعف وجودها، این نفس به خاطر ضعف وجودی که داره مخصوصا در اوائل امر تشبث به بدن پیدا می کند. به یک معنا بفرمایید محکوم به احکام طبیعت می شود، خسته میشه، ملول میشه، از کار میفته گاهی در ابتدای امر. متشبثتون این نفس بهی به این جسم و بدن، چرا متشبث به بدن میشه؟ لذت وجوده ها ولی تتعیه به استعمال ها و تحریک ها ایاهم للخروج من القوت الالفه. این نفس با به کارگیری بدنش و حرکتهای بدنش آمادگی پیدا می کند برای اینکه از قوه به فعلیت خارج بشود. للخروج من القوت الالفه. خب این نفس که با بکارگیری بدن و حرکت‌های بدن از قوه به فعل میرسه، در کجا از قوه به فعل میرسه؟ میفرماد فی تجوهرها، تجوهرها در متن هستی خود به فعلیت میرسه، نه در خارج. این مطلب اینجایشون رو دقت به سزایی لازم است. برای آمادگی نفس به وسیله استعمال و به کارگیری بدنش للخروج من القوت الى الفعل در فضای فی تجاورها در متن هستی خود به فعلیت میرسه، لا فی امر خارج ان تجاورها و وجودها قایت الخروج کل اضافات. نه اینکه نفس بخواد در خارج از متن هستی خود به فعلیت برسه، اون هم نهایت دوری از نفس که اون اضافات و نسب بوده باشن. لا فی امر خارج ان تجوهرها و وجودها قایت الخروج کل اضافات. و کیف یسوغ عند العارف البصیر ان ینحبس جوهر العقلی به علاقت جرمیت مهاجرن ان عالمی نوری الى عالم ظلمانی لعجل تحصیل اضافات و نسب وزیه. کدوم انسان با بصیرت با معرفت میتونه به این نحو بره و این دور فکر بکنه، بگه این نفوس فلکی که شما میگید اینا که دارای نفسن؟ چون قبلا هم خوندیم که نفوس در سیر نزولیشون از مرحله عقل به مرحله نفس آمدن در سیر نزولی، اینها از موطن عقل از موطن نوری آمدن در موطن نفسی، تعلق به بدن پیدا کردن و تمام این آمدنشون و مهاجرتشون اینه که نهایت میخوان تحصیل اضافه و نسب وضعی درست کنن. کی میتونه اینو باور کنه که هدف از نزول سیر نزولی اینها صرفا برای همین بوده باشه؟ مثل اینکه حالا بفرمایید یک کسی بگوید نفس انسانی که از عالم امر تنزل پیدا کرده و به مرحله نفسیت رسیده و بدن را به کار گرفته، هدف از نزول این حقیقت اینه که مثلا این بدن را خودآرایی کند. دیگه چی میخوام دیگه؟ از اینجا برمون و از اینجا برمون که زندگی خیلی در همین حد هست. خب این نفس برای چی اومده اینجا حبس شده در این عالم و با این بدن؟ فقط برای که به کمال میخواد برسه؟ یا مثالی که مثلا گاهی میفرمون فرض نکیسی یه ماشینی گرفته، با ماشین میگیرن برای اینکه ازش استفاده کنن تو زندگی. مثل ماشین برای چی گرفته؟ میگم ماشین گرفتم دیگه. برای چی؟ میگم که ماشین گرفتم نگاش کنم دیگه. خودم عاقل چه کاری میکنم؟ این وسیله است برای رسیدن به کمال باید باشه. نفس فلکی هم همین حرف در اونجا همین هست. و کیف یسوغ عند العارف البصیر ان ینحبس عقل بود حبس شد به علاقه بدنی و جرمی، ینحبس جوهر عقلی به علاقه جرمیه. اونم این اصل کلی رو قبلا داشتیم دیگه، اینا در سیر نزولیشون از بالا آمدن مهاجرن ان عالم نوری که عالم عقلیست الى عالم ظلمان صرفا لعجل تحصیل اضافات و نسب وضعیه. همین مقدار که این ریختش تغییر بده. ما ان اندهم ان العالی لا ینتفتو الى السافل. این هم دیگه آقایون قبول دارن یک موجود عالی به سافل التفاتی نداره. از عالم عقل در سیر نزولی آمده اینجا با این بدن ارتباط برقرار کرده، فقط اینکه این بدن رو تغییر بده، یعنی اون عالی ارتباطش فقط برای همینه. نفس انسانی از مرحله عقلی آمده به مرحله نفسی که در سیر صعودی به کمال برسه. کمالش چیه؟ همین که خدا آرایی کند، از اینجا این بر بره اونجا بره قدم بزنه، و همین این بدن برای قدم زدنه. یا این ماشین صرفا ماشینی گرفته میگه من هر روز اینا گل آرایی میکنم، تمیزش میکنم، که چی؟ همین دیگه. ما ان عندهم به نظر آقای من حکمای مشرا این اصلا که قبول دارن ان العالی لا یلتفت الی السافل. این هم یک مسئله از مسائل، حالا تا مسائل بعد برسیم. والحمدلله رب العالمین.